آنگاه مسلم سفیر مبارزه با فساد دست نشانده معاویه یعنی یزید شد و حماسه‌اش را پیش از رسیدن مولایش حسین علیه السلام به کربلا آفرید. آری، در دل تاریخ گوهرهای ماندنی کم نیستند.
و من خطبت له علیه السلام تجری هذا المجرا، خطبه 101 هم مثل خطبه 100 در همین مسیر، در همین راستا هست، مضمون همین پیشگویی های آینده داره و اینکه چه فتنه هایی پیش خواهد آمد. و در اینجاست که پیش از اینکه به فتنه ها بپردازه، حضرت از روز قیامت یاد میکنه. ذالک یوم تجمع الله فیه الاولین والآخرین لنقاش الحساب. روز قیامت روزی است که خداوند همه رو برای مناقشه، برای حساب، برای جزای اعمال گردآوری میکنه. همه اونجا ایستاده و خاضع هستن، عرق همه رو میگیره، از زمین زیر پای افراد میلرزه. بهترین مردم در روز قیامت کسی است که یک وجب جا برای ایستادن پیدا کنه و یک ذره مجال برای نفس کشیدن. احسنهم حالا من وجد لقدمیه موضعا ولنفسه متسعا. خب این قیامت با این سختی و هراس و هول و تنگنایی که وجود داره در چند سطر اولی است، ولی در ادامه اشاره به فتنه های آینده است که مثل همین خطبه 100 می فرماید فتنون که قطع اللیل المظلم، فتنه هایی مثل شبهای تاریک ظلمانی و فراگیر. لا تقوم لها قائمتون ولا ترد لها رایتون، هیچ کسی در برابر این فتنه ها تاب مقاومت و ایستادگی نداره و هیچ پرچمی بسته و افراشته نمیشه برای مقاومت در برابر این فتنه ها. تعتیکم مزمومتن مرحولتن یحفظها قائدها و یجهدها راکبها. فتنه میاد، تشبیه کرده این فتنه ها رو به یک شطوری که این شطور رو کجاوه گذاشتن، زمام رو در دستشون گرفتن، کسی سوار بر این شطور هست و اون رو میرانه و به این طرف و اون طرف با تلاش و زحمت راکب این مرکب رو به سختی میتازانه و مردم دچار این فتنه ها میشن. اهلها قوم شدید کلبهم قلیل سلبهم، فتنه جویانی که بر شما مسلط خواهند شد کسانی هستند که زخم زدنشون شدیده و سلب و غارتشون کم، یعنی بیش از این که به فکر غارت و دزدی و اینها باشن ضربه میزنن، آدم میکشن، آسیب میرسونن. خب این فتنه ها هست و چنین اقوام فتنگری فتنه افروزی میکنن، ولی عده‌ای هم در مقابل اینها میایستن. یجاهدهم فی الله قوم اذلتون عند المتکبرین فی الارض مجهولون و فی السماء معروفون. کسانی در مقابل این فتنگرها می ایستن، باشون جهاد میکنن، اونم جهادشون فی سبیل الله. کسایی که در چشم و نگاه این متکبرین ذلیل و خار هستن، در زمین مجهول و ناشناخته هستن، ولی در آسمان نزد کروبیان اینها شناخته شده هستن. اشاره به جنگ های بعدی، حوادث بعدی در اون قسمت قبل از کوفه مطرح بود و اینجا از بصره. فویل لک یا بصره تو عند ذلک من جیش من نقم الله لا رهج له ولا حس. وای بر تو ای بصره در اون هنگامی که سپاهی سراغ تو بیاد که این سپاه نه سر و صدا داره و نه قابل حس و تو را فرا میگیره. و سیب تلا اهلک بالموت الاحمر والجوع الاغبر، مردم تو ای بصره مبتلا و دچار مرگ سرخ میشن و گرسنگی تیره، یعنی عده‌ای کشته میشن و عده‌ای هم دچار قحطی و غلا و کمبود و اینها میشن. این مضمونی است که حضرت از آینده کوفه و بصره و فتنه هایی که توسط فتنه انگیزان پیش خواهد آمد در این دو خطبه‌ای که در برنامه امروز مطرح کردیم حضرت پیشگویی کرده، با اون علمی که از آینده داره و هدایتی که مردم رو برای انتخاب راه درست در حوادث و وقایع باید بپیماین به اونها گوشزد میکنه.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لبست هیدر هیدر کنم روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
امیدواریم تا زنده ایم بر سر عهدی که با خاندان طهارت بستیم بمونیم و با استقامت در دلهای فتنه و شبهات دوران راه رو گم نکنیم. دایی منشور امیر دیگه، در پناه لطف خدا و عنایت مولا باشید. خدا نگهدار.
یا علی، یا علی، یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی، علی یا علی، علی یا علی.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی، همراهان همیشگی برنامه زلال تاریخ. ممنونم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. بیش از 500 برنامه است که در خدمت شما هستیم و مباحثی رو در خصوص تاریخ صدر اسلام تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. در واقع داریم تحلیل میکنیم حوادث و وقایع تاریخ صدر اسلام رو به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، که در استودیو حضور دارند و انشاءالله امروز هم از مباحثشون بهره مند خواهیم شد. جناب استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ارزشمند حضرت عالی جناب آقای رکنی و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم.
علیکم.
با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم و ممنون. اگر که شنونده برنامه‌های گذشته ما بودید، مستحضرید که رسیدیم به دوران حکومت عمر ابن الخطاب و وقایعی که در این دوران رخ داده بود در برنامه‌های گذشته کم و بیش بررسی کردیم. سخن رسید به موضوع علم عمر ابن الخطاب و مواقف و مواقعی که او حکمی رو صادر کرده بود و یا نظری داده بود درباره موضوعی، و خب اصحاب امیرالمؤمنین و اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او یادآوری می‌کردند که حکمی که صادر کردی نادرست هست. جناب استاد جباری مواردی رو برشمردن، از جمله بانویی که فرزند خودش رو 6 ماهه به دنیا آورده بود و عمر حکم داد به اینکه او رو سنگسار بکنند و امیرالمؤمنین سلام الله علیه به داد اون زن رسید و ماجرا به خیر و خوشی به پایان رسید و حضرت با استناد به این آیه قرآن تاکید کردند که دوران حمل و شیردهی فرزند 30 ماه طول میکشه و با توجه به اینکه 2 سال از اون برای در واقع شیردهی فرزند هست، پس این زن گناهی مرتکب نشده و ماجرا پایان یافت. در خدمت جناب استاد جباری هستیم و ادامه مباحث رو در این خصوص میشنویم. در خدمت شما جناب استاد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با مقدمه ای که اشاره فرمودید، شنوندگان عزیز در جریان پیشینه بحث طبعا قرار گرفتن. دلیل این که مقدار ما مکس کردیم در این بحث این هست که برای خلیفه دوم نقش خاصی در روایات اهل سنت ما ملاحظه میکنیم، و اگر خاطر شنوندگان عزیز باشه در 2 برنامه قبل اشاره کردیم حتی به بحث موافقات عمر و این که حتی نقل کردن که خیلی وقتها آیاتی نازل شد در واکنش در واقع نسبت به خاص عمر و حکمی که عمر میل داشت تشریع بشه و خداوند موافق با خاص و میل عمر آیه ای رو نازل کرده و حتی عجیبتر این که روایاتی رو در متون اهل سنت ملاحظه میکنیم که اگر نعوذ بالله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به نبوت مبعوث نمیشد، نبوت متوجه عمر ابن خطاب میشد. این گونه روایات عجیب در متون برادران اهل سنت وجود داره.
بله.
خب با توجه به این نکته طبعا باید او از جایگاه علمی بالایی برخوردار باشد و این در حالی است که ما ملاحظه میکنیم که موارد متعددی نه فقط متون شیعه، بسیاری در متون اهل سنت گزارش شده که خلیفه دوم نسبت مسئله اظهار نظر کرد و بعد معلوم شد که کاملا خلاف قرآن و سنت هست و امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسئله رو بیان کرد، باز کرد و عمر ناچار از اقرار به این نکته شد که اگر علی علیه السلام نبود من هلاک می شدم، که موارد رو در برنامه قبل عرض کردم بیش از 80 مورد درباره عمر ابن خطاب فقط نقل شده که چنین اقراری رو کرده و نیاز پیدا کرده. حالا اونچه که در تاریخ نقل شده ولی طبعا بیش از اینها بوده، چون همه اونچه که رخ داده که تاریخ برای ما گزارش نکرده. رو همون جهت در این برنامه هم چند نمونه رو عرض میکنم برای تثبیت بیشتر این نکته. یکی از نمونه ها که ظاهرا مشترک هست بین خلیفه اول و دوم و هر دو درش اظهار جهل کرده اند و عجیب این که خلیفه اول چه مسئله اتفاق افتاد و مجددن درباره خلیفه دوم خوب بود همون وقتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسئله رو بیان کرد در زمان ابوبکر، عمر دیگه در این خصوص تکرار نمیشد و اون مسئله تفسیر به صلاح آیه شریفه فانبتنا فیها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاکهتا و ابا در سوره مبارکه عبس. فاکهتا و ابا رو معنای اب رو گویا نه ابوبکر متوجه بوده، آگاه بوده و نه عمر. درباره عمر با طرق مختلف نقل شده که حالا آدرس القدیر علامه امینی رو عرض بکنم، از دانشمنده میتونم مجموع این گزارش ها رو که از متون متعدد اهل سنت میشون نقل میکنه که حاکم در مستدرک، بیهقی، ابن مردوی، ابن منذر، ابن انباری، بیهقی امثال اینها، مفصل، محب طبری و اینها، از بخاری و امثال اینها و ابن جوزی، اینها بالاخره منابع متعددی قریب به بیش از نیم صفحه مرحوم علامه امینی آدرس میده این نکته رو.
بله.
این که با طرق مختلف که یکی از اونها این هست که انس ابن مالک در جلد 6 القدیر صفحه 99 مرحوم علامه امینی بحث رو میاره، جهل الخلیفه به معنی الاب با این عنوان، عن انس ابن مالک قال ان عمر قرأ على المنبر فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا. این آیات را از سوره مبارکه عبس خواند و بعد گفت كل هذا عرفناه فما الاب. خب همه معنای این کلمات رو آیات رو میدونم، اب چیه دیگه؟ معنای اب رو نمیدانیم. بعد میگه ثم رفض عصا کانت فید، عصایی که در دستش بود انداخت و گفت که هذا لامر الله هو التکلف. بخوایم خیلی دقت بکنیم معنای اب و بخوایم بفهمیم، این تکلفه. فما علیک الا تدری ما الاب، مثلا چی پیش میاد حالا اگر معنای اب رو، اب با تشدید با هست، معنی اب را ندانیم. اتبع ما بین لکم هداه من الکتاب، اون چه که از قرآن فهمیدید همون رو تبعیت کنید. فعملوا به ما لم تعرفوه فکلوه الی ربه، اون چه که فهمیدید تبعیت کنید، اون چه که نفهمیدید واگذار به خداوندی بکنید که قرآن نازل کرده.
یعنی خودتون زیاد به زحمت نندازید.
نندازید احسن، چرا تکلف و زحمت نشید. مشخصه در فضایی که به هر حال رهبر جامعه کسی شده که نسبت به این جور موارد جهل دارد و حاضر هم نیست که بیاد کسی به جای خودش قرار بده که به هر حال عالم نسبت به این مجهولات، اصلا عقلا و منطقا و از روی حکمت آیا ممکنه که خداوند متعال برای بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله، برای تفسیر کتاب الله و این آیاتی که خدا نازل کرده، اگر نازل کرده که مردم در جهالت نسبت به او تا آخر به سر ببرن، که خب اگر واقعا میشه درباره خداوند چنین فرضی رو تصور کرد که هیچ، اگر نمیشه پس طبیعتاً باید، یعنی عقل حکمت حکم میکند که کسی نصب شده باشد، قرار داده شده باشد که بتواند مجهولات مردم رو، امت رو پاسخ بده، نه اینکه بر اساس منطق جناب خلیفه دوم بگیم که وقتی نفهمیده نفهمیده دیگه، از سراغش نرید، واگذار به خدا بکنید،
تکلفی هم نداره و تکلیفی هم نداره،
تکلیفی هم نداریم. اما در ارتباط با عصر ابوبکر، مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف ارشاد عرشبت که در بحث فی قضای امیر المؤمنین علیه السلام، اون بخش مربوط به ذکر مختصر من قضایاه علیه السلام فی امارت ابوبکر، مربوط به برحال قضاوت های حضرت، احکامی که حضرت صادر کردن
در زمان ابوبکر،
در اونجا بعد از روایت اول دومش اینه: و روا ان ابا بکر سئل عن قوله تعالی و پاکتن و ابا فلم یعرف معنی الاب، نقل کردن که ابو بکر متوجه معنی اب نشد در این آیه از قرآن. فقال ای سماء تظلنی ام ای ارض تقلنی ام کیف اصنع ان قلت فی کتاب الله تعالی بما لا اعلم، من کدوم زمین من حمل میکنه یا سما آسمانی بر سرم سایه می افکنه، یا من چه خواهم کرد اگر در کتاب خدا با اون چه که نمیدانم حکم بدم و فتوا بدم و نظر بدم سخنی بگم. اما الفاکهه فنعرفها، فاکهه رو میدانیم، میوه دیگه، معنای فاکهه میوه است. و اما الاب فالله اعلم به، خدا میدانه، ما دیگه آگاه نیستیم معنی عبر، در حالی که حالا عرض میکنم خبر به امیرالمؤمنین رسید. فبلغ امیرالمؤمنین علیه السلام مقاله فی ذلک، سخن ابوبکر درباره این آیه و این واژه به گوش امیرالمؤمنین رسید. حضرت فرمود قال یا سبحان الله اما علم ان الاب هو الکلاء والمرعا و ان قوله تعالی و فاکهتا و ابا اعتداد من الله تعالی. ببینید آیه و فاکهتا و ابا متاعا لکم ولی انعامکم، فاکهه متاعا لکم، فاکهه میوه، متاع و خوردنی و رزق برای شماست، انعام و علف میخورن دیگه، چهار پای متاعا لکم ولی ان لف و نشر اصطلاحا مرتب هم هستن، فاکهه و اب یعنی میوه و علوفه، متاعا لکم و لعنام، از خود آیه کاملا پیداست. حضرت تعجب کرد،
یعنی اونها به دنبال این بودن که این رو یکی معنای مستقلی براش در نظر بگن برای این آیه، ولی آیه معطوف به بعد، یعنی یک جوری مرتبط با بعد، بعد باید ترجمه بشه،
روشن میکنه
مفهوم واجه رو.
فرمود آیا متوجه نشد که اب هو الکلاء و المرعا، الفزار و برحال علوفه و این هاست، و ان قوله تعالی و فاکهتا و ابا اعتداد من الله تعالی به انعامه علی خلقه، مقدمه است برای اینکه خداوند متعال بیان کند که اون نعمت هایی که به مخلوقاتش داده، به ما غذاهم، به تغذیه کرده مخلوقاتش رو، انسان ها رو با امثال فاکهه و حیوانات رو هم با اب که همون علوفه باشه، و خلقه لهم و لانعامهم مما تحیا به انفسهم و تقبم به اجسادهم. به هر حال حضرت خیلی راحت از آیه بعد مفهوم رو استنباط کرد و بیان کرد. منظور این که این در زمان ابوبکر اتفاق افتاده و اظهار عجز و جهل کرده نسبت به این واژه، مجددا در زمان عمر هم اتفاق تکرار شده.
بسیار خوب. من فقط یک سوال بکنم جناب استاد، شاید بعضی از شنوندگان گرامی هم این مطلب به ذهنشون متبادر بشه. خب الان ما در زمانه هستیم که قدرت رسانه‌های جمعی اونقدر زیاده که یه نفر یه توپق بزنه همه متوجه میشن و فیلمش نمیدونم مطلبش همه جا بازنشر میشه. اینکه حضرت عالی فرمودید که حالا این ماجرا در زمان ابوبکر اتفاق افتاده، آیا لزومی داره که مثلا عمر مطلع باشه از این ماجرا؟ شاید مطلع نباشه، حالا بالاخره یه بار دیگه هم اتفاق میفته دیگه.
خب این احتمال وجود داره، اما به هر حال نسبت به اون چه که جاهل هستن باید به دنبال باشن دیگه، جهل رو تبدیل به علم بکنن.
بله
بله، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به هر حال مقصود رو بیان کرد، و اینکه برای هر دو خلیفه اول و دوم هر دو نامفهومات پیداست که امر به هر حال مسئله داری است، یعنی به هر حال چیزی است که واژه‌ای است که خیلی معهود و مرسوم نبوده در لسان عرب،
و اینکه به هر حال اینها
طبعا چون موارد بعد میرفتن از پیامبر بالاخره. بله
به هر حال اینا همه در زمان نزول قرآن حضور داشتن در مدینه و مکه، همراه پیامبر بودن عموما،
و عرب اصیل حجاز هستن. نمیشه واژه مثل عبر رو ندانن و نپرسند، و خب مکرر همین آیات خوانده میشه در نمازشون، در غیر نماز چطور میشه؟ یه وقت یک فرد عجم فارس زبانه
براش هیچ اهمیت هم شاید نداشته باشه،
تصور میشه مثل این زیاد مثلا واژه در قرآن ممکنه که براش جاهل باشه، اما اینها که به هر حال جزء سور توال هم نیست، جزء سور به هر حال قصار یا متوسط اواخر قرآن هست، و در نماز و اینها منظور که زیاد خوانده میشد طبیعتا باید این جهل رو پیش از این تبدیل به علم میکرد.
خیلی خوب، ممنونیم از شما جناب استاد جباری. فاصله کوتاه بگیریم، مستقی کننده محترم برنامه، شنوندگان گرامی شما هم با ما همراه باشید، انشالله باز میگردیم و ادامه گفتگو با جناب استاد جباری.
جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم حوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
ممنونیم از این که همراه برنامه زلال تاریخ هستید. شنوندگان عزیز و ارجمند، درباره یکی از مواردی صحبت کردیم که در زمان ابوبکر و عمر اتفاق افتاد و هر دوی اینها در واقع از اون اظهار بی اطلاعی کردن، اون هم معنا و مفهوم کلمه اب در سوره عبس در آیه شریفه و فاکهتن و ابا، که سرانجام حضرت علی علیه السلام این ماجرا رو در واقع فیصله دادن و معنا و مفهوم اون رو به ابوبکر و عمر و البته به دیگر اصحابی که احیانا اطلاع نداشتن یاد دادن. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم و از دیگر مصادیقی که در این زمینه برامون قرار است ذکر بفرمایید مطلع میشیم. خواهش می‌کنم.
یکی دیگر از نمونه ها نوع نگاه خلیفه دوم به حجرالاسود هست. این گزارش رو هم حاکم نیشابوری در مستدرکش نقل میکنه، هم ابن جوزی نقل میکنه، ازرقی در تاریخ مکه نقل کرده، همینطور در متون متعددی آمده، مرحوم علامه امینی در همون جلد 6 القدیر صفحه 103 با عنوان جهل الخلیفه به تأویل کتاب الله نقل میکنه. راوی هم ابو سعید خدری است. قال حججنا مع عمر بن الخطاب، همراه با عمر ما حج به جای آوردیم، فلما دخل الطواف استقبل الحجر، وقتی وارد طواف شد رفت به سمت حجر الاسود و گفت که انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، من میدونم تو یک سنگ بیش نیستی، نه ضرر میرسونی نه نفع میرسونی، ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یقبلک ما قبلتک فقبله، میگه اگر نمیدیدم که پیامبر تو رو میبوسد من عمر هرگز توی حجر الاسود را نمیبوسیدم، چون تو رو یک سنگی بیش نمیدانم.
یعنی این سنگی که خاصیتی نداره،
خاصیتی نداره، نه نفعی داره نه ضرری، و بعد بوسید اون سنگ رو. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا تشریف داشته در اون سال، در اون موقف در مکه تشریف داشتن، و فقال علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، به تعبیر ابو سعید خدری، امیرالمؤمنین فرمود که بل یضر و ینفع، بلکه این سنگ عادی نیست، هم ضرر دارد و هم نفع، ولو علمت ذلک من تأویل کتاب الله لعلمت انه کما اقول، اگر تأویل این آیه رو از کتاب الهی میدانستی میفهمیدی که این سخنی که من میخوام بگم راجع به این حجر. بعد حضرت اون آیه شریفه 172 سوره اعراف رو، آیه میثاق، آیه ذر، اون رو قرائت کردن، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، این آیه رو قرائت کردن و فرمودن فلما اقروا انه الرب، یعنی بنی آدم بر اساس اون فطرتشون وقتی اقرار میکنند به ربوبیت الهی، به توحید اقرار میکنند، خداوند متعال این اقرار رو، اون میثاق رو که بنی آدم طبق این آیه برحال دارن، الست بربکم قالوا بلا، این رو خداوند متعال در وجود این سنج قرار داد و ارشد که القمه فی هذا الحجر، كتب میثاقهم فی رق و القمه فی هذا الحجر، در این حجر قرار داد این رو به عنوان یک بدیعه، و انه یبعث یوم القیامه و له عینان و لسان و شفتان، در قیامت به شکل یک انسانی در واقع مجسم میشه که چشمی دارد و زبانی لبی دارد و شهادت میده، یشهد لمن وافاه بالموافات، عزیزانی که مکه مشرف شدند و دور خانه خدا طواف میکنند و به حجر الاسود که میرسند، خب مستحب خطاب بکند به حجر، امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات یوم القیامه، این دعا رو بخوانند، امانتم رو ادا کردم و به میثاقم عمل کردم، به عهد و میثاقم یعنی عهد توحید عمل کردم تا تو شهادت بدی به نفع من در روز قیامت.
بله.
لذا ما مواجهه با یک سنگ نیستیم در اونجا، بلکه با یک وجودی که این شعور داره، درک میکنه خداوند متعال در او امانات و این به هر حال اظهار توحید بندگان رو قرار میده، جز شهود در قیامت هست. این اون دعایی که عرض کردم و روایاتی و همینطور این روایت، فهو امین الله فی هذا الکتاب. و به هر حال حضرت ماهیت حجر الاسود رو این مدار باز کردن برای عمر در اینجا.
بله.
لذا فقال له عمر لا ابقانی الله به ارض لست فیها یا ابل حسن، در زمینی که تو نباشی خداوند من عمر رو در اونجا باقی نگذاره، قرار نده. اینم باز یکی دیگر از موارد اظهار جهل آقای خلیفه دوم هست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه جهلش رو به علم تبدیل کرد. مدارکش هم اشاره کردم که در متون متعددی از اهل سنت، از جمله در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 1 صفحه 457 آمده، و مرحوم علامه امینی هم در جلد 6 القدیر صفحه 103 این رو آورده.
بسیار خوب. من در میانه صحبت‌های از تالی، یا همون بهتر بگم همون اولش که شروع کردید این بحث حجر الاسود رو، خواستم عرض بکنم آقا این رو در برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم، ولی بازم هرچی به ذهنم مراجعه کردم دیدم نه، شاید مثلا موردی نبوده که ما این برنامه مطرح کرده باشیم این رو. بعد به یادم افتاد که توفیق بود در محضر حضرت عالی طواف میکردیم گرد خانه خدا در سال 1402 و این ماجراها رو شما اونجا بیان فرمودید و از خدا میخواییم روزی بکنه برای ما شما و همه شنوندگان عزیز که انشاءالله مشرف بشیم به زیارت خانه خدا و اونجا این دعا رو بخونیم. حاجا بخونید یه بار دیگه دعایی که در هنگام در اون ذکری که در هنگام دیدن حجر الاسود یا محاذی حجر الاسود میرسیم چی میگفتیم؟ بیا یه بار دیگه بگید.
امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافات یوم القیامه، و این خطاب به حجر که من امانتم را ادا کردم و به میثاقم و عهدم و میثاقم عمل کردم تا تو شهادت، این خطاب یک موجود با شعور طبعا باشه، لتشهدنی بالموافات یوم القیامه. و روایاتی هم هست که این در واقع ملکی است به اون شکل در اونجا خداوند قرار. باز روایات دیگری که این در واقع در اون بهشتی که آدم سلام الله علیه بود مأنوس بود با آدم و به شکل سنگ سفیدی در آمد و آدم هم نکد همراه خودش و بعد نصف کد بعد از بنای کعبه در اونجا، و در اثر کثرت استلام افراد گناهکار سیاه شد، الحجر الاسود شد، ولی الحجر الابیض
بود
در واقع. انشالله که نصیب همه آرزومندان بشه
انشالله. ما حدود 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر که نکته‌ای هست که الان بشه مطرح کرد بفرمایید که در خدمت شما باشه.
بله، پس من یک مورد دیگه هم عرض بکنم، حالا بقیه رو برای برنامه بعد بگذاریم. یک مورد دیگه چون شبیهش رو در برنامه قبل اشاره کردیم راجع به قضاوت ها و احکامی که خلیفه نشانت که دوم گاهی مطرح میکرد علا غیر حکم الله، این جریان رو هم در متون شیعه نقل شده و هم در متون اهل سنت، در متون شیعه مثل مناقب ابن شهرآشوب نقل کردن و در متون اهل سنت هم شود که الریاض و نظره محب طبری جلد 3 صفحه 144 و امثال اینها که باز آدرساش مرحوم علامه امینی در جلد 6 القدیم صفحه 111 آورده. بله. و جریان این هست که